بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینه، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایام فاطمیه است، هر چقدر به شفاعت حضرت نیاز داریم صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب این جلسه شاید چهارم باشه که در محضر دوستان هستیم و در محضر کتاب آداب و صلات امام هستیم. انشاءالله استمداد میکنیم از روح قدسی امام رحمت الله علیه و طلب میکنیم که این مفاهیم رو در دل ما به مصادیق تبدیل کنن و این علوم رو به شهود تبدیل کنن انشاءالله تا تو وجودمون تأثیر بذاره. قصدمون این نیستش که مباحث علمی مطرح بکنیم و به شاخه های علمی بحث بپردازیم. نگاهمون بر این اساس هست، سلام علیکم الله، نگاهمون بر این اساس هست که انشاءالله یه تأثیری در جانمون ایجاد بکند و یه تحولی در وجودمون ایجاد بشه. بحثی که در جلسه گذشته در محضرش بودیم تا بحث عظمت و عزت ربوبیت بود که این بحث رو تا قدری الحمدلله بیان شد و گذشت و عبارات آداب و صلات هم تطبیق شد. رسیدیم به روایتی که از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه بود که امام صادق علیه السلام فرمودند که العبودیت و جوهرت کنهها الربوبیه. یکی از اون کلیدهای اساسی در بحث عبودیت هست که عبودیت خودش یه جوهری است که کنه او ربوبیت است. یعنی انسان هر چقدر خاضع تر بشود در نظام هستی، با نظام هستی همراه تر می شود و لذا قدرت ارتباط با هستی پیدا می کند. هر چقدر خضوع انسان در مقابل خدا بیشتر بشود، چون همه هستی عین خضوع در مقابل خدا هستند، انسان همراه میشه با هستی در این راه، با خضوع در مقابل خدا. وقتی با خضوع در مقابل خدا با هستی همراه شد، اون موقع هستی خودشو در اختیار انسان قرار میده. این چون انسان خاضع شد در مقابل خدا، چون همه هستی در مقابل خدا خاضع است، انسان هم در مقابل خدا خاضع بشود، همه هستی و وجود خودشون رو در خدمت انسان قرار میدن که همون سجود ملائکه بر انسان میشود. پس انسان هر چقدر خاضع تر بشود چی میشه؟ سجود ملائکه بیشتری و بالاتری برای انسان صورت میگیرد. سجود ملائکه هم در تعبیر روایات آمده است که طاعت و خضوعشونه برای انسان، یعنی مدبرات امر در اختیار انسان قرار میگیرن. ملائکه مدبرات امرن دیگه. پس العبودیت و جوهرتون، یه گوهری است این عبودیت، یه گوهری است، یه حقیقتی است که اگر این حقیقت اوج بگیره تبدیل به ربوبیت میشه. منتها اگر کسی عبد بشه تا ربوبیت پیدا بکنه این میشه؟ نه. ابن سینا یه کلامی داره، خیلی کلام زیباییست، میفرماید که من آثر الارفان للارفان فقط قالب ثانی. اگر کسی دنبال ارفان بره برای ارفان، از عرفان دو خوشش بیاد، در اشارات می فرماید من آثر العرفان، کسی انتخاب کند عرفان رو لل عرفان، چون عرفان خوشایند لذیذ پوز داره توش، زیبایی داره، پوز داره، آدم میتونه سرفرازی بکنه جلو دیگران پوز بده. من آسر الالفان للالفان فقط قالب ثانی، اینم قالب شریک شده برای خدا که خود کسب عرفان رو چی دیده؟ مقصد دیده و مقصود دیده. پس اگر میفرمان العبودیت و جوهرتون کنهاها الربوبیه، نه به این معنا که آدم بره برای اینکه به ربوبیت برسه بره عبودیت پیدا کنه، این نه، این نمیرسه. عبودیتی رساننده است که انسان عبد باشد. اینی که در حقیقت کسی دنبال ربوبیت و تصرف باشد و قدرت باشد که این عبودیت نیست، این اصلا عبودیت محقق نشده. پس عبودیت اگر محقق شد، این نتیجه، این ربوبیت نتیجه قهرشه، لازم کارشه. مقصد این نیست، مقصود این نیست، مقصود خداست، مقصود عبد بودنه. اما این جزء چی هستش؟ این جزء نخود و کشمش راهه که بهش میدن، اینم جزء نخود و کشمش راهه که بهش میدن که سلطه در عالم پیدا میکنه. سلطه بر عالم خیلی چیز عظیمیه، همه انسان ها به دنبالشن، اما کسی که عبده به دنبال رابطه با خداست. ولی اینو بهش میدن، اینو بهش میدن. یه کسی میگه من طلبه شدم، معمم شدم، دیگه از اون وقت تصمیم گرفتم دیگه پشت کنم به دنیا، دیگه هیچ نرم اصلا. گوه همون روزی که قصد جدی کردم و یه حال خوشی هم داشتم و تو خیابون راه میرفتم، و همین که تو خیابون راه میرفتم حقیقتا اون مظهریت وحدت رو و این کثرت در وحدت برام متراعا بود، احساس میکردم این که یه حقیقت واحد است این همه جلوه دارد، که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این برام گفت متراعا بود، دیده میشد. اما میگفت همین حالو که پیدا کردم چند روز نگذشت که فرستادن سراغم، هی این ور اون ور، خونه واسه جور شده، نمیدونم این جور شده اون جور شده. گفت دیگه هرچی مقاومت کردم، هرچی مقاومت کردم، یه وسائطی کردن، یه کارهایی کردن، کم کم خلاص مقاومتم شکست. دیدم اونی که قبلا دنبالش بودم نمیشد، وقتی ولش کردم و پشت کردم اون افتاد دنبالم. این باور، این شهودش بود، محقق شد، افتاد دنبالم به عز و چز و التماس. حالا من نمیخواستم، ولی بالاخره وقتی تسلیمم شدم اون محقق شد، ولی اون حال رفت، ولی اون حالم رفت. اینو دادن. گاهی سلطه بر هستی پیش میاد، اما در قبالش اگر انسان ظرفیت نداشته باشه چی میشه؟ اون حال عبودیت میره. لذا فکر نکنیم اگر این سلطه و سلطنت پیش میاد همیشه برای همه خوبه. نه، برای اون کسانیست که سردی و گرمی با نخود سردیشون نمیشه، با کشمش گرمیشون. لذا امیر مومنان علیه السلام همون شب جنگ صفین وقتی که سرها در اون شب میپرید، وقتی اون آب خواست جیر جنگی بهش دادن که شکر شیر بود و عسل، تا خورد اون شب که 24 ساعت از مرکب بیادن شد، اونجا فرمود که این اصلش از طائفه. محمد ابن حنیفه گفت آقا امشب که این همه سرها میپرد و فرصت پیاده شدن، گویا محمد دل پدرت رو چیزی از چیزی مشغول نکرده که فکر کنی حالا این شب اینقدر جنگ سخته دیگه حالا اصل و مزهش رو تشخیص نده از کجاست. اینه که سردی و گرمیش نمیشه. اما ما چی میشیم؟ ما اگر یه حالی بهمون بدن، دنیا رو یادمون میره، احکام دنیا رو فراموش میکنیم، اونی که باید رعایت بکنیم، حقوق دیگرانی رو که باید رعایت، یه دفعه ببینیم محو میشیم. اگر این طرف رو بدن، اون طرف رو یادمون میره. این مال ظرفیت. لذا خیلی تو راه کمال خیلی اول گیج و گنگ میزنن، یعنی یه چیزی بهشون میدن اما یهو سرگیجه میگیرن، سرگیجه میگیرن، این ور اون ور میزنن، خیلی بالا پایین میشن. تا این دوباره آرام بشه خیلی گاهی طول میکشه، بعضی هم نمیتونن، حتی بعضی ها به جنون کشیده میشه، حتی بعضی ها جنون پیدا میکنن. اینجوری نیست خیلی ساده میشه. بعد امام میفرماد اینجا، امام صادق علیه السلام، العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه فما فقده من العبودیه. هرچی انسان از تعینها و ارادش بریزه تو عبودیت که عبد شده دیگه،
هر چی اینجا بریزه، هر چی تعیوناش بریزه، از اون طرف بهش میدن. وجد فل عبودیه، مونتا وجد فل ربوبیه، مونتا وجد فل ربوبیه چی شو؟ مطلقش رو. اینجا چی شو دست داد؟ متعینش رو، حدش رو. اینجا حدش رو دست داد تو عبودیت، اما تو ربوبیت بهش میدن چی شو میدن؟ مطلقش رو. یعنی اون چی که اینجا رنگ و طعم و حد و محدودیت داشت رو ازش میگیرن، بی حد اطلاقی تام تمامش رو بهش میدن. خیلی عظیمه دیگه. یعنی آدم باید یه چیزهایی رو بده تا بگیره، تا نکنه بهش نمیپوشانن، تا خلاصه در نیاره برای او قرار داده نمیشود. این فما فقده فی العبودیه وجد فی ربوبیه، نه همون رو وجد فی ربوبیه، تامش رو، اطلاقیش رو. وگرنه اگر آدم اینو از دست میداد، همینو میخواست تو ربوبیت به دست بیاره، که چه فایده داشت؟ اینو از دست میده، ولی اون تامو پیدا میکند. که و ما خفی من الربوبیه، هر چیزی که پنهان میشه، من الربوبیه اصیب فی العبودیه. اگر از این طرف خلاصه خفیه من الربوبیه شد، اون وقت برای او اصیب اصابت میکند، بالعکس اونه دیگه. یعنی اونجا اگه پنهان شد، اینجا چی میشه؟ تو عبودیت آشکار میشه براش. اینجا میبینه تو عالم عب اینا دیگه. حالا این خیلی بحث داره، از اون خلاصه روایاتیست که هر چقدر به تعبیر امام میفرماد، هر چقدر داغ زلدت بندگی را در ناسیه خود میگذارد، همون مقدار وصول به عزت ربوبیت پیدا میکند. که آنچه در عبودیت از انیت و انانیت مفقود شود، در ظل حمایت ربوبیت آن را مییابد تا به مقامی رسد که حق تعالی سمع و بصر و دست و پای او شود. یعنی دست و پا و سمع و بصرش رو اینجا گم میکنه. گم میکنه یعنی چی؟ یعنی تحت اراده الهی قرار میده در استفاده از اونها. استفاده از اونها رو چی قرار میده؟ عبد دیگه. چشمشو به کار نمیگیره مگر به امر، گوششو به کار نمیگیره مگر به امر، دست و پاشو به کار نمیگیره مگر به امر. این اراده خودشو گم کرد اینجا. وقتی اراده خودشو گم کرد، چی رو پیدا میکند؟ اراده الهی، که اطلاق اراده عالم است، در وجود این محقق میشود، پیدا میشه. چقدر زیباست. من توی این جلساتی که مربوط به فاطمیه بود، یه نکته رو به دوستان عرض کردم. دلم میخواد این نکته باز بشه، گفته بشه، که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها این مقدار بیتابی کرد بعد از وفات پیغمبر اکرم و شهادت پیغمبر. چرا؟ این خیلی نکته سنگینیه. آیا فقط از فقد پدر بود؟ آیا از درد بدن بود؟ خود حضرت که تعبیر میکند که وقتی ام سلمه خدمتشون میرسه، سوال میکند که کیف اصبحت، چجوری صبح کردید؟ حضرت میفرماد اصبحت و بین کمدن و کرب. اونتا کمد و کرب رو معنا میکند، فقدن نبی و ظلم الوسی، اونی که منو آزار داده و این همه بیتاب کرده، کمد و کرب من چیه؟ درد بازو سینم نیست، سقط فرزندم نیست، از دست دادن پدر نیست، فقدن نبی. نبی حیثیت ارتباط بین آسمان و زمین است، وسی حفظ این رابطه است. لذا تعبیر این است، خیلی تعبیر زیبایی است که اونجا روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام است، می‌فرماید اگر نباشد پیغمبر یا امام در عالم، یا حاکم و نافذ نباشد، بشر به سمت بهیمیت می رود. حضرت زهرا گریش و جزعش سلام علیکم و رحمت الله از این بود که رابطه بین زمین و آسمان رو با این ظلم قطع کردن. حکومت الهی که پیغمبر به پا کرده بود، حکم خدا نافذ بود، هر عملی تحت حکم خدا می شد نامتناهی. خیلی بحث عمیقیه. ما عمرمون محدوده، در قبال این عمر محدود میخوان به ما ابدیت رو بدن. چجوری نسبت پیدا میکنه این عمر محدود با ابدیت؟ چه نسبتی داره؟ هر چی ضربش بکنیم بگیم 100 برابر بدن، 1000 برابر بدن، 70000 برابر بدن، هر چی بگیم بازم محدوده. با ابدیت سازگار نیست، مگر یک راه دارد که اون راه این است که وقتی انسان اطاعت میکند، حقیقت اطاعت این است که این اطاعت اراده من رو محو کرده، همینجور که در این روایت میفرمون اراده خدا رو حاکم کرده، و چون عمل طبق اراده خدا انجام شده، این عمل نامتناهی شد به لحاظ اینکه اراده خداست، نه به لحاظی که عمل است، نه به لحاظی که من انجام دادم، به لحاظی که اراده خداست که ظاهر شده. اراده خدا هر جا ظاهر شه به لحاظ ارتباطش با خدا نامتناهیه، هر جلوه‌ای از خدا به لحاظ ارتباطش با خدا نامتناهیه، هرچند به لحاظ ارتباط این ور و قابلیت این ور حد میخوره، اما به لحاظ ارتباطش با خدا حد نمیخوره، لذا از اون طرف وجوبیه، از این طرف امکانیه. اینو دیگه تو فلسفه خود، از اون طرف وجوبیه، از این طرف چیه؟ امکانیه. حضرت زهرا میدید حاکمیت الهی تبدیل شد به انتخاب بشر، تازه اونم انتخاب بشر حدش میشه حکومت چی؟ دنیایی بشری. لذا از این به بعد هر کی تو این حکومت اطاعت میکند، کاری انجام میده، هر کاری انجام بشه، جنگ بشه، شهید بشه، هر کاری که بکنه، این حدش حد چیه؟ حد بشری پیدا کرده. تا وقتی که امام در رأس کار باشه، مگر جایی که حکم الهی باشد مثل این که تعدی بشه به مملکت اسلامی، اونجا دفاع بکنن، اونجا حکم خدا نافذ بوده البته، اما اگر دارن میرن به اصطلاح امر یک حاکمه که بشریه میرن میجنگن، جنگشون هم اثرش جنگ بشریه، زخمی هم که میخوره اجرش اجر بشریه. خیلی تفاوت میکنه که این میدونه چقدر این کسی که اینو بفهمه قصه میخوره، که یک حقیقت نامتناهی که هر اطاعتش ابدیت ایجاد میکرد، تبدیل بشه به این که حالا هر چی اطاعتم بشه چی؟ یه بشری، بشه حد بشری برش حاکمه. حتی اگر آدم خوبی هم بود ولی بشری بود. این چی میشه؟ لذا امروز که انقدر اصرار دارن که جریان ولایت فقیه رو به انتخاب بدونن نه انتصاب، یه علتش همینه. تفاوت بین انتخابی بودن ولایت فقیه و انتصابی بودنش به انتصاب عام، تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در این است که اون میشه الهی وقتی انتصابیه حتی به نسب عام، این میشه بشری. خیلی متفاوته. یعنی انسانی که این رو فهم کنه، شعور کنه، میفهمه چقدر دارن از دست میگیرن اگر بخوان این حرف رو جا بندازن که نگاه انتصاب باشد که خدای سبحان قرار داده و امام میفرماید که اون حجت من است بر شما و من حجت، در حقیقت من حجت هستم بر او، من او رو برای شما حجت قرار دادم، که اون حجت بودن به نسب شده، هرچند نسب عام که با خصوصیات و مشخصات، اما اگر کسی گفت نه انتخاب است، مردم توکیل مردم است، وکالت مردم است، این میشه چی؟ این میشه بشری. اگر کشتنمونم زیر بار این حرف نریم، یعنی اگر هر کاری کردن حواسون باشه، فکر نکنیم تفاوت خیلی نیست، نتیجه یکیه، نه اینجوری نیست. اینجور نیستش که نتیجه یکی باشه بگیم اون عملی که در خارج انجام میشه که یکیه، که حالا چه انتخاب باشه چه انتصاب، اصلا این عالم نیت با این عقبه و اون عقبه از زمین تا آسمون عمل رو متفاوت میکند. نتونستم این نکته رو بگم. اون وقت حضرت زهرا سلام علیه قصه‌اش مال این بود، اساسش فقط نبی و ظلم الوسی، یعنی از رابطه بودن، از ارتباط با خود این خارج شد. فقط نبی نبوت، ظلم الوسی وصایته. نمیگه همسرم، نمیگه پدرم. خیلی سنگین مسئله. یعنی اگر این نگاه کردیم اون وقت بعد معلوم میشه که این عبودیت به چه معناست، چقدر عظمت دارد. خب این روایت رو میفرماید، بعد میفرماید که چون از تصرفات خود گذشت، یه گذشت رو باید اینقدر کشید، این گذشت رو گذشت، نه گذشت، این گذشت ساده. آدم فکر کن از تصرفات خود گذشت یعنی مرد و زنده شد، نه یه بار. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی ایشون فرماید مؤمن بودن هر لحظه مردنه. یعنی من از ارادم تو این لحظه میلم میگذرم اراده خدا، از اون میگذرم اراده خدا، از میلم محبتم محبت الهی. هر لحظه مردنه، چون از اراده گذشتن مردن دیگه، یعنی من خودم رو فدا میکنم، یعنی میل رو زیر پا میذارم، میل الهی، تا به جایی برسه که میل انسان ملکش بشه میل الهی، اراده انسان ملکش بشه اراده الهی. دیگه اینجا هیچ فاصله نمیافته، تا اراده الهی محقق میشه بدون تأمل تو وجود این ظاهر میشه، کن فیکون میشه. این دیگه البته خیلی عالیه، این میشه امام معصوم. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شاء اینا میشه شاء خدا، اراده اینا میشن اصلا خود مشیت الهی، نحن مشیت الله، میشن خود مشیت الهی. دیگه این چی هستش؟ خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، اشیاء رو با مشیت خلق کرد، اما چی هستش؟ اما خود مشیت رو خودش خلق کرد. دیگه اونجا مشیتی سبب ایجاد مشیت نمیشه. یا میفرماید که به اصطلاح نحن صناع ربنا، ما صناع خدا هستیم، والخلق بعد صناع لنا، که در تعبیر کافی شریف آمده. حالا این تعبیرات اونجا میفرماید که چون از تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب خانه واگذار کرد. ما فکر میکنیم صاحب خانه ما این دیگه، خانه را به صاحب خانه واگذار نمود و فانی در عز ربوبیت شد، صاحب خانه خود متصرف در امور گردد. خیلی زیباست، خدا خودش متصرفه، یعنی دیگه وجود این میشه به امر. انبیا وجودشون به امر است، حرکت و سکونشون به امر است. اینجور نیستش که امر بیاد اینا فکر کنن بعد چیکار کنن انجام بدن، نه، امر میاد انجام میشود. فکر نکنیم این ضعفه، این شدته، در حقیقت چی؟ قوته، که امر و تحقق در وجود انبیا. انسان ها به اینجا میرسند. بعد میفرماید که چشم او تصرف، پس تصرفات او دیگه تصرفات الهی است، تصرفات او تصرف الهی گردد، چشم او الهی شود و با چشم حق بنگرد و گوش او الهی شود و به گوش حق بشنود. گوش حق چی رو میشنوه؟ غیر حق شنیده نمیشه. چشم حق چی رو میبینه؟ به غیر حق دیده نمیشه. از چشم خدا انسان اگر به عالم نگاه کنه، از چشم خدا به عالم نگاه کنه، خیلی عظیم میشه. در تعبیر اون حدیث معراج است که میفرماید که اولائک، کسانی که به مقام رضا میرسن، فمن عمل رضای له ثلاث خصال، کسی که به رضای من چنگ بزنه سه خصله. از جمله کش این است که میفرماید ینظرون الی المخلوقین به نظری الیه، با چشم من به عالم نگاه میکند. دیگه وقتی با چشم من به عالم نگاه میکند، خیلی عالم بود ما مزهشو نچشیدیم که از چشم خدا به عالم نگاه کردنم یه زاویه دیده، یه پنجره است، یه افقه دیگه. پنجره گفتن خطاست دیگه، اونجا همه افق اونه. ما داریم از یک روزنه نگاه میکنیم، چون از روزنه نگاه میکنیم این همه تنگ نداره. اما کسی که از یک افق باز به عالم نگاه بکنه، همه چیز رو با هم در کنار هم و مرتبط با هم و مرتبط با خدا ببینه، حالش یه حال دیگری میشه. لذا تعبیر این است که این با چشم حق نگاه میکنه، با گوش حق میشنوه. اگه با گوش حق آدم بشنوه، اون وقت دیگه این زیغ صدرها ایجاد نمیشه که آدم یه چیزی بشنوه دلش بگیره. میگفت اساس مرحوم قاضی رو ریختم بیرون از خونش، وایسا کنارش داشت میخندید. حالا کدوم که از ماها اینجوری هستیم؟ ما نزدیک مثلا تعویض خونه اجاره اون بشه، اینجا بخواییم بلنشیم بدیم اجاره دیگه، دغدغه داریم کلی. اون اساس ریختن بیرون، حالا سر نه جوانیشم که بگی اول جوانیش، سر پیر اساس ریختن بیرون واسه کنار از میگه لا یبالی به اسرن اسبه ام بیوس، در اختیار خداست. میگه اون کسی که مدبر امر اوس اوس، حالا میخواد بریزه بیرون بریزه، میخواد خلاصه خونه بده بده، ولی خیلی سخته، گفتنش راحته. لذا آدم بیچاره میشه، بیچاره میکنن، اما یه چیزی میدن که در مقابل این بیچارگی میارزه. ابراهیم خلیل رو بیچارش کردن، اما چیزی بهش دادن میارزه، بیچارش کردن دا. خیلی خلاص سخته، بگو بچه تو به دنیا آمده بعد 90 و چند سال، برو بذارش تو بیابون یه جایی. میگه وقتی داشتن میرفتن با تیول ارز میرفتن با جبرئیل، هر جا آبادی بود میگو الهونا الهونا اینجا قراره مثلا اینا رو بذاریم، جبرئیل میگفت نه حالا بریم، حالا مونده. رسیدن به بیابان بی آب و علف حجاز، یک درخت خشکیده، درخت خشکیده اونجا بود. جبرئیل گفت الهونا الهونا اینجا. خب ببین بابا پدر بعد از 90 و چند سال خدا بهش فرزند داده، میگه این زن و بچه تو میبری میذاری تو این بیابان، دم نمیزنی، هیچی نمیگی، هیچی نگوی. برمیگرده وقتی داره میره و از زنف ناز اونجا دارد که بعد اونجا داره که خدایا فرزندانم رو قرار دادم به وادن غیر زیزر اند بیت کل محرم. وادی غیر زیزر غیر از جاییست که آباد نیست، یعنی امکان آبادی هم ندارد. غیر زیزر یعنی امکان زرعم توش نیست، اصلا هیچ امکان آبادی توش نیست، نه اینکه آباد نیست الان بالاخره آب، نه. بعد میگه وجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا ببین افق نگاه را، میگه خدایا وجعل افئده من الناس تهوی الیه، میل پیدا کنن دلها به سوی اینها. و همینجور هم شد، الان همه دلها هرچی مسلمانه و بلکه غیر مسلمانه دل به سمت کعبه که فطرت مائله. وجعل افئده من الناس تهوی الیه، اینجوری میشه میگیره، ولی اینجوری. بعد میگه حالا بعد از اینکه این بچه رو گذاشت تو بیابون بزرگ شه، ولش کردی رها کردی به امر من، خیلی برای پدر جگرسوزه ها، ما حالا تصور نداریم ازش، خیلی خلاصه داغیم، نمیفهمیم یعنی چی. اگر واقعا تصویر کنیم که الان بچه ما، بچه 2 ساله، بچه 1 ساله با مادرش برداریم بریم بزنیم تو بیابون، سرمونم بندازیم زیر و برگردیم بیاییم، حالا خدایا چی میشه؟ آب کجا بیارن؟ سایه نیست اینجا، قضا چه بکنن؟ اصلا کاری نداشته باش. بعد اونجا دارد که شیطان به صورتی متمثل شد، وقتی هاجر از صفا به مروه میرفت دنبال آب، شیطان به عنوان یه رهگذری که راه گم کرده رسید به این خانم، گفت خانم شما تو این بیابان برهوت بالاخره هیچ آبرا چه میکنی آخه؟ کی هستی؟ گفت من همسر ابراهیم. گفت همسر ابراهیم خلیل الرحمن؟ اون ول کرده تو رو تو این بیابان؟ گفت به امر خداش گفته بیاد اینجا، به امر خدا. هرچی این کرد یه جوری این خانومو وسوسه بکنه، گفت امر خدا، خداش بهش گفته بیار بذار اینجا، اون گذاشته رفته. این خانوم ببین چه عظمتی داره، حالا ابراهیم نبی اولوالعزمه، ولی این خانوم چه عظمتی داره که یک کنیزی بوده هدیه شده به ساره، بعد آمده برای ابراهیم فرزند آورده، و بعد حالا با این عظمت روحی که خدا گفته بهش، خیلی عبودیت ها. بعد به جایی میرسد بعد چند سال که حالا این بزرگ میشه، خطاب میشه انی عراف المنام انی اسبحک، برو سرشو ببر. اگه تو قرآن نبود واقعا ما باورمون نمیشد راست باشه، اگه روایات بود هرچی هم روایات صحیح بود تعویلش میکردیم، میگفتیم مگه میشه یه فرزند بیگناه رو، صالح رو، خدا بگه برو سرشو ببر به پدرش، به اونم پیغمبر، به پیغمبری بگی برو سر فرزندتو بیگناه چون خیلی خوبه سرشو ببر، چون خیلی خوبه سرشو ببر، میشه؟ حالا جریان موسی و خضر رو میگن اون جریان تو نظام در حقیقت شاید عالم دنیا واقع نشده، یا نه تو نظام تکوینه، یا نه مردنش مردنه به لحاظ ظاهر، هر چی که توجیه، اما اینجا که دیگه هیچ توجیه نداره، میگه برو خلاصش کار کن سرشو ببر. عبودیت بیچاره کردنه. وقت لزوم فرماید که ابراهیم خلیل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، اول عبدش کرد. وقتی عبودیتش تام شد، خدا عبودیتش که تام شد کردش نبی، اتخذ نبیا قبل ان یتخذه رسولا، بعد شد رسول، بعد از رسالت شد اتخذه خلیلا، بعد او رو خلیل خودش قرار داد، بعد از خلت شد چی؟ اتخذه اماما، وقتی که ابراهیم رفت برای سربریدن فرزند و اون حادثه آمد که نبرید و اون جریان شد، اونجا دارد اینی جائل و کل ناس اماما، الان تو رو امام قرار دادی. خب حالا با حال ما عبودیت سازگاره که حالا مقامات بعدی طلب، یعنی عبودیت، بوی از عبودیت. من نمیگم هیچی، ما الحمدلله دوستان همه اهل این هستیم که اگه بفهمیم تکلیفمون چی انجام بدیم، حالا اگرم کاستی داره اگرم کاهلی داریم ولی دنبالشم انجام بدیم. همینم هم هست الحمدلله، تو صحنه‌های مختلف میتونستن دوستان راحت زندگی بکنن برن. خلاصه خیلی دوستان ما از سابق باشون ارادت داشتیم، ارتباط داشتیم، رها کردن، خیلی چیزا رو پشت کردن آمدن تو اون دوره، رها کردن مهم بود. الان شاید الان خیلی غیر عادی نباشه، میگن حالا این چیزی نبود، اما اون دوره بالاخره برای خودش چیزی بود، رها کردن. اما هر مرتبه آزمایش سخت‌تر میشه، رها کردن تو هر موطنی متفاوت میشه. گاهی انسان اسم و رسم رو باید رها کنه، گاهی انسان علم و نگاه رو باید، توجه مردم رو باید رها بکنه، خیلی چیزا رسن. یعنی هرچی میاد جلوتر هی چی میشه؟ رها کردن ها، عبودیت ها سخت‌تر میشه. بعد میفرماید که پس الدنیا، این چه این که این دو مقابل یک دیگرن، میگه هرچی در اون بیاد در این از این کم میشه. الدنیا والآخره ذرتا، اینا هوا هوا، اگه یکی رو بهش توجه کرده اون یکی در حقیقت چی میشه؟ پشت میکنه. اگه این یکی رو توجه کردی اون یکی پشت میکنه. نمیشه دوتا رو با هم نگه داشت، دوتا هوو رو با هم دیگه، میگه البته بعضی رو بلدن نگه میدن، اما اینجا دوتا هوو رو میگه با هم نمیشه. از دنیا و الاخره ذرتان هستن، اینها هوون، به طرف هر کدوم بریم یکی. خب پس بهتر این است که انسان سراغ اون طرفی بره که باقی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان والاخره خیر و ابقا. خب بعد میفرماد پس سالک را، سالک الله را ضرور است که به مقام ذل خود پی ببرد و نصف العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشد. این بحث من جلسه گذشته به دوستان وعده دادم یه کار عملی شروع بکنیم در کنار این نگاه نظری، یه چند دقیقه راجع به این صحبت میکنم ان شاء الله تمام میکنم. بچه ها اینجا هستن خسته میشن، بچه ها رو باید خیلی ما رعایتشون رو بکنیم، ولی خب دیگه بی خورده هم بی مبالاتی ما میکنیم که طول میدیم. امشب وقت دیرتر شروع کردیم، حالا هنوز مونتا. خب دوستان میگن دیر اومدی تلاوی، ما دیر نیومدیم، گم شده بودیم، اینجا رو بلد نبودیم. بالاخره یکی از نکاتی که من دوست دارم دوستان به عنوان یک عهد جمعی در محضرش باشیم و رعایت بکنیم، به عنوان یه دستورالعمل جمعی همه با هم رعایت بکنیم، بحث دوام طهارت است. ممکنه دوستان تک تک رعایت بکنن و دائم الوضو و طهارت باشند، اما این به عنوان یه عهد جمعی با همدیگه اثر ویژه‌ای دارد. یعنی یک ارتباط، حتی اگر مثلا دوستان تونستن کاری بکنن خانواده هاشون به این امر در حقیقت چی باشن، متلبس باشن که این دوام طهارت، این دوام طهارتی که جمعی شروع میشه اثر اجتماعی و جمعی دارد، یعنی رابطه های دوستان رو نورانی میکند، تطهیر میکند، ارتباطات دوستان رو نورانی میکند و تطهیر. وقتی عهد جمعی شد که قرار گذاشتن همه با هم رعایت بکنن، اگر قبلا فردی انجام میدادن تو نظام وجودی فردیشون تاثیر میذاشت، اما عهد جمعی تو نظام جمعی هم تاثیر علاوه بر فردی میذاره. حالا بعضی از اینها مرحوم علامه میفرمایند که هر چیزی از اون اساسی که خلق شده طاهر است، لذات اساس عالم بر چیه؟ طهارت دیگه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه عذر یا نجس، که اگر در حقیقت اساس این است که هر چیزی طاهر است، اون موقع بعد میفرماد اساس خلقت هر چیز طاهر است، مردم از طهارت نجاست رو شناختند، چون اساس عالم بر طهارت بوده و وجود از این را شناختند. خب بعد مثال های مختلفی میزنه که تو نظام تکوین و نظام فطرت و اینا رو مثال میزنه، ما اینا رو کار نداریم، خیلی بحثای خوبیه ولی خب الان فرصتی نیست برای این مسئله. بعد میفرماید که انسانی که مطیع میشه نسبت به اطاعت حق، این طهارت تو وجودش، هر مرتبه اطاعتی یه مرتبه طهارت و هر عصیانی یه نجاسته. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که شرک خفیس یعنی اسیانها، اسیانها نجاسته، قذارته، لذا نجس بودن با عدم اطاعت. لذا اگر میگن که حتی اگر کسی محتلم شد نگذار طول بکشه تا وضو و غسل میکنه، چون این همین حالت عدم طهارت آثار زیادی بر وجود انسان ایجاد میکنه. با اینکه انسان مثلا چی هستش؟ حواسش نیست و چیزی نمیبینه، اما ذات انسان و هستی با انسان در اون حالت همراهی نمیکنن، چون انسان چی هستش؟ نامحرم شده. در حالت انسان حدث یا خبث حالت چی داره انسان؟ این در این حالت طول نکشه، لذا اینجا نامحرمه. خیلی نکته های دقیقی ها تو روایت که بیان میکنن. بعد میفرماید که بله، اساس در نظام عالم بر رحمت، همچنان که بر طهارت بر رحمت هم از اینا رو ازش بگذاریم، مراتب طهارت هم از توحید شروع میشه. خود این که انسان قبول توحید میکنه، لذا میبینید که از نجاست چی شده؟ این خارج شده. کسی که توحید رو قبول میکند از نجاست خارج شده. این خیلی حرف دقیقیه، خیلی قابل اعتناست. هر چقدر این قبول توحید قوی تر بشه، طهارت قوی تره. لذا حقیقت توحید، الله اکبر که میگن، این سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، چهار مرتبه توحیده که الله اکبر طهارت اکبره، یعنی بالاترین طهارت مرتبه چی میشه؟ الله اکبر میشه، حالا او جای خودش. که اینا چهار مرتبه توحیدن، که هر چقدر انسان تو فکرش تو عملش اهل توحید بشه، داره طاهر میشه، داره طهارت پیدا میکنه. این طاهر شدن اون وقت لا یمسه الا متحرون، اینجوری میشه که قابل مس میشه قرآن براش. مثل که خیلی صحبت کردیم ها، بچه ها دیگه تظاهراتشون خلاصه خیلی شده. یا سقاهم ربهم شرابا طهورا، بعد در روایت زیلش داره که یطهرهم عن ما سوى الله، نگاه اینها رو از توجه به غیر دور میکنن، یعنی این شراب طهور یعنی از غیر توجه اینا رو دور میکنن. بعد از طرف دیگری مثلا حالا حضرت مریم دارد ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الانس، طهرک معصومه، طهرک طهارت اسمته. هر چقدر انسان تشبه پیدا کند به اسمت، طهارت بیشتر محقق شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد میفرماید که بله، فضل ابن شازان نقل میکند که حضرت درباره چرایی وضو گرفتن از امام رضا علیه السلام سوال کردن، از حضرت سوال کردن، فضل ابن شازان میگه و امام رضا جواب دادن لانه یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته ایاه مطیعا له. طاهرا یه مرتبه طهارته، مطیعا له یه مرتبه طهارت دیگریه. پس هر اطاعتی یه مرتبه طهارته. انسان وقتی دائم الوضو هستش، خدا رحمت کند مرحوم آمیز جواد آقای ملک تبریز رو، ایشون فرمودن که ما بالاخره از قفلت ها و اسیان ها خالی نیستیم. خوبه که دائما به صلاح یک عبادت های دائم هم داشته باشیم. یکی از عبادت های دائمی که دائمی است و انسان رو میتونه دائم، همین دوام طهارته، که کنهو انسان با طهارت دائما در حال اطاعته، لحظه به لحظه در حال اطاعت، دوام اطاعته. یکی هم انگشتر به دست کردنه. ایشون فرمودن که اون انگشتری که مستحب است رو به دست کردن، حتی اگر انسان خوابیده با همین حالت، این چی هستش؟ یک دوام اطاعته. اینها فترعو بالحسنته از سیعه، گاهی در می شود، حسنه سیعه را در. اینا نکات خیلی سنگین و دقیقیه ها، که عبادت دائمی. خب حالا اینجوری میترسم بچه ها بیشتر اذیت بشن، چون این بحث طهارت حیف میشه اینجوری هم خلاصه این بچه هم اذیت میشن، اون وقت بعد معلوم نیست اثرم بذاره. انشالله جلسه بعد ادامهشو، بحث طهارت رو ادامهشو میدیم. امیر مؤمنان علیه السلام، من دو دقیقه هم یه ذکر مصیبت بکنم که اسم ما هم تو لیست قرار بگیره هرچند بلد نیستم. امیر مؤمنان علیه السلام همه وصایای فاطمه رو انجام داد. شبانه قصد دادم، شبانه کفن کردم، شبانه تشییع کردم، شبانه دفن کردم. با این چند نفری که محرم بودند و بچه ها، همه کارها رو انجام داد. اما دارد که فاطمه وصیت کرده بود علی جان بعد از این که من رو دفن کردی زود بر نگرد، من اون لحظه خیلی احتیاج دارم، تا
تنهام نظر زود. امیر مومنان علیه السلام وقتی که تمام شد خاک قبر رو ریختن، تعبیر نقل این است که فلما نفذ یده من التراب، وقتی که دستش رو تکوند از خاکی که بر قبر ریخته بود و بلند شد ایستاد، تا این حالت تمام شد کارش، حاجب الحوز تازه فهمید چی شده، تازه فهمید فاطمه رو از دست داد، تمام شد همه غمهای عالم بر دل امیرالمومنین هجوم آورد، حاجب الحوز سر میزد به سر خاک فاطمه. هر شب آمده یه شب سلام میده به فاطمه، سلام میده، بعد شعری منصوب است به امیرالمومنین. در اونجا حضرت میفرماید فاطمه جان، رسم عاشقی این نبود که عاشق سلام بده معشوق جوابشو نده. چقدر سلام میدم بی جواب میده، بعد از جانب فاطمه خودش جواب میده، مگه نمیدونی زیر خروارها خاک قرار گرفتم؟ چگونه جواب بده؟ بدنی که زیر خروارها خاک است، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. زینب آمده دنبال برادر میگرده، اخیه الیه اخیه، صلی الله علیه.